Bitch, I'm back. I'm popular the man.
سلام، من ویو هستم و شما به قسمت 15 عجبی گوش میکنید. یه چند هفته پیش توی نمک سبز حسین برداشته بود در مورد اجنبی نوشته بود و اون قسمتی بود که The Ones We Leave Behind که شکوفه داشت صحبت میکرد در مورد اینکه چه حسی داره از اینکه خواهرش توی یه کشور دیگه و کلن اینکه مهاجرت از دید اون شخصهایی که توی ایران میمونن چطوریه. And then there was this very interestingly hilarious part که نوشته بود ما توی این اپیزود منتظریم بودیم که بابای ویو یه دفعه پاشه بیاد with like this Superman shirt and then he'll be like ripping it off and be like I'm here to help and shit like this. بعد همون بحث باعث شد به این موضوع فکر کنم که چرا من هیچ اینترویو با خانوادم ندارم. I was like okay, so this time it's time for me to create a podcast from their point of view, especially my Superman daddy. Let's get it started. To give you an idea که توی چه خانواده من بزرگ شدم و چه محیطی بود, like how they were acting towards their kids and everything, I want to give you an example. قدیما که توی اون خونه اولیه نشسته بودیم, یادم یه روز بود که خانواده اومده بودن نشسته بودن با پسر عموها و اینا داشتن به این فکر میکردن که so how are we going to renovate this fucking old house, and just to help you که ایده خیلی بهتری بگیری این که اون موقعیت چطوری بود, imagine یه سری آدم نشسته بودن روی فرش وسط حال and they were like talking about different things about renovating the house و یه دختر کوچیکی هم اونجا نشسته بود and she was super excited to comment on every single thing. I have always been super opinionated, so I was like, I need to say something here. But having Turkey the Shanna Zamila, I was like, oh, can I say something? And then my dad was like, sure. Imagine اون خونه‌ای که ما توی زندگی می‌کردیم یه در بود, یه حیاط کوچولویی داشت, بعد وارد خونه می‌شدی و دوباره پشتش یه حیاط بزرگتر داشت و دستشویی و حموم و آشپزخونه اون ته حیاط بود. And then I was like, can I give an idea? And my dad was like, sure, why not? But تو زمستونم بود. And I was like, میشه دستشوی رو برداریم بیاریم اینجا؟ Everyone obviously burst into laughter. Like, what the fuck was I thinking at that very moment? I was a little kid anyway. ولی that's how they were treating at the very beginning. وقتی خیلی کوچیک بودیم. Still, if we wanted to say something, اگر یک نظری چیزی داشتیم, they would be like, sure, say it. They knew که قرار من چرت و پرت بگم اون وسط. But they were like, it's okay, say it. Say it first, I need to hear. یه کمی که بزرگتر شدیم اصلا اون رنوویشن اون خونه رفت, هیچ وقت انجام نشد, خونه رو عوض کردیم رفتیم یه جای دیگه, اصلا دو سه تا کوچه پایین تر از اون کوچه یا بالاتر, like I never know this shit. It was still close to the other house. یادمه یه روزی, I don't remember exactly what was happening, ولی یه چیزی به من گفته بود مادرم and I was like, it did not sit well with me. اصلا احساس میکردم که no, something is wrong, like I need to have the explanation for it. And I had to go buy ice cream. And then I was like, قبل از این که برم میشه لطفاً یه حرفی رو بهتون بزنم? And they were like, sure. And I was like, این چیزی که شما گفتید, like, I don't fucking agree with this, but okay, because you're my parents. و در بستم رفتم. I was گرخیده بودم اینه چی. I was like, if I'm gonna get back home, they're gonna fucking kill me. But then when I got back home, nothing happened. And they talked to me like, how modern are you guys? What's happening here? یعنی از همون اول بهمون یاد دادن که it's okay to disagree. Even though there were times, مثلا, my mom would say something and I would be like, خب دلیلش چیه؟ یه دلیل قانعی به من بگو. So I would know. And she would be like, no, that's all. Probably a lot of you can relate to this. همطوری که گذشت, یکم که بزرگترم شدم, تقریبا 16-17 سالم بود, شروع کردم رفتم سر کار and my dad was super supportive. He would give me rides, میرسون منو, میمد دنبالم منو میبرد و اون اول تایمی بود که من شروع کردم به کار کردن. بعدش رفتم یه مؤسسه دیگه and there were these times که خیلی مؤسسه سخت بود کار کردن و اینا. I would just talk to him about the problems that I was facing at work and I would be like, these fuckers are doing this. رسمن هر وقت I needed a logical argument. I needed someone to just... اصلا هر وقت میدونستم یه کار اشتباهی رو میخوام انجام بدم, دارم انجام میدم, ولی نمیتونم نظر خودم عوض کنم. I would literally go to my dad and start talking to him because I was like, this is the symbol of logic in my house. منطقی ترین آدم شاید توی خونه ما پدرم بود. When I was talking to my mom, she was like, تو هیچ حسی نداری, تو این باباتی. Which was actually a compliment to me because I was like, I see my dad as someone که کاملا منطقیه and he if my mom says that you like your dad, then that's a win-win situation for me right here. Sorry, mom. بعد یه کمی تصمیمات عوض شد. I started making these decisions که زیاد they didn't like it. ولی the beautiful thing about our friendship more than این که خانواده باشیم دوستیمون این بود که اگر من یه تصمیم میگرفتم و خانواده اونقدر باش موافق نبود they would be like it's okay ما موافق نیستیم باش ولی اگر تصمیم تو اینه do it and then I would do it و میرفتم سم به سنگ میخورد and they would be like I told you so no honestly never I told you so مثلا یکی از اون تصمیما این بود که من رشتم رو عوض کنم even though they were not so happy about it they were like yeah okay do this if you feel like this is the right thing و وقتی رشته رو عوض کردم luckily my choice was the perfect one and I started having like this amazing grades flying colors and shit یکی دیگه از تصمیما was the guy that I actually got in a relationship with and I got super serious with I remember قرار بود بریم یه کنسرتی like with my ex at that point و خواهرم اونجا بود و یه سری دوستای دیگه مون بابا ما رو رسوند اونجا and like he stopped and he talked to the guy and they're like shaking hands and like dude how you doing and I was just like I can't believe this is happening we need to go now با اینکه فکر میکردن که that guy was not the right one for me they were okay with it to have a first hand experience همیشه خیلی بهتر از اینه که second hand و third hand داشته باشی right و آخرین تصمیمی که با خانواده گرفتم یعنی خانواده پیش هم بود که این تصمیم رو گرفتم تصمیم خارج شدن از ایران بود وقتی میخواست از ایران خارج بشم یه سوالی که خیلی از من میپرسیدن which was surprising to me چون من اصلا این موضوع بر من جا نیفتاده بود they were asking me like چطوری خانوادت بهت اجازه میدن که همچین کاریو بکنی آیا بابات میذاره تو تنهایی بری توی همچین کشوری زندگی کنی how are you going to live right there all alone by yourself with no family around all along it was a Anyway, کاری که پدر من انجام داد این بود که he told me Viv, okay, بیلیتو که داری میخری دو تا بیلیت بخر تا ترکیهشو من باهات میام و از اونجا به بعدشو دیگه خودت باید بری چون که ویزا نیاز داشت و اینا. And also consider that که تا اون موقع من به هیچ شهری تنهایی مسافرت نکرده بودم and then all of a sudden I was going to go abroad like in a country so far away from my own country and I didn't even fucking know the language. خلاصه پرواز کردیم تا ترکیه پدرم اومد and then I went all by myself the rest of the way. بعد خیلی از شما احتمالاً اپیزود استانبولی عجمی رو شنیدید. توی اون اپیزود که من فکر می‌کردم با برگردم ایران و این بدترین انتخاب زندگیم بوده. This was the worst choice and everything. I wanted to go back. وقتی زنگ زدم بابا بیدار کردم از خواب. He also gave me that as usual کاملاً حرف منطقی که وی وقتی بیا اینجا like that's it. You don't know where you belong no more. When you were here, you already didn't know where you belong and right now it's going to be worse than that. همینطوری که زندگیم اینجا ستل شد و شروع کردم به کار کردن درست حسابی و خونه برای خودم گرفتم و all these things got me thinking و understanding بیشتری داشتم از اینکه برای یک شخص توی خانواده چقدر سختی که بخواد کل خانواده رو بگردونه چقدر سختی که بخوای به بچه هات بگی نه چقدر سختی که یکیشون بذاره بره کلا پدر من یه آدمیه که همیشه میخنده همیشه خوشحاله همیشه مود خیلی خوبی داره آدم مثبتیه the whole time thinking it's really tough like I'm doing all of this for myself all alone right here and I'm thinking it's tough and I cannot imagine how the whole thing would be for someone to support the whole family and still be the pillar of the house so after all of this یه سری سوال های ازش پرسیدم و ازش درخواست کردم که صداشو ضبط کنه برای ما بفرسته you know my sister and then you'll get to know my dad right now so let's get to it one of the questions was چطوری اجازه داده دخترش تنهایی بره یه کشوری که هیچی نمیدونه و انقدر از خانواده دوره The other one was the feeling that you get the farewell fucking feeling در مورد اون قسمت استانبولی که بهش زنگ زدم از دید خودش صحبت کرده and also در مورد حس مهاجرت فرزندان in general So here you go Come back home
Can you come back home از کودکی این تمرین رو داشتیم مثلا کلاس های مختلف هنری ورزشی بدون اجبار فرستادیم تا اینکه به آموزش زبان خودشون رسیدن تلاش کردیم اجازه بدیم خودشون به انتخاب برسن اگر مشورت خواستن به عنوان چارچوب بهشون بدیم و نهایتا نکته بسیار مهم این که به انتخابشون حتی اگه علی‌رغم میلمون باشه احترام بذاریم. وقتی کوچیک‌تر بودن حمایت ما بیشتر شبیه مراقبت بود، ولی به مرور شکلش تغییر کرد. یعنی وقتی به دوره نوجوانی و جوانی رسیدن احساس کردیم اگر مانع رسیدن به اهدافشون نشیم و در جهت اهدافشون کمک کنیم، بهترین حمایت رو انجام دادیم. حس کلیمون اینه که نهایتا نباید اسیر عواطف و خودخواهی ما بشن، یعنی طوری بشه که ما به خاطر عشق و علاقمون مانع رسیدن به اهدافشون بشیم. ایشون عمده همبازیاش پسر بودن و همون موقع هم گلیمش خوب از آب بیرون میکشید. اعتماد به نفس و انگیزه بالا برای مهاجرت منو مجاب کرد که مثل همون موقع از پس این کارم برمیاد. شاید سخت‌ترین تصمیم برای یک خانواده در خاورمیانه و به نوعی ایران همین باشه که به دختر مجرد اجازه مهاجرت بدن. درسته که به لحاظ قانونی پدر باید اجازه خروج بده، ولی من اعتقادی به این اجازه ندارم، بلکه احترام به تصمیماتشون برام مهمتره. این البته به نگرش والدین به فرزندان برمیگرده. در مورد سوال دوم، حس وداع، خب ایشون حتی مسافرت شهرستان به تنهایی نرفته بود و اینکه مسافرت خارجی بدون خانواده داشته باشه خب نگرانمون میکرد. نه اینکه به تواناییش اعتماد نداشته باشیم، ولی برای مشکلات پیشبینی نشده ای که احتمالاً دیگران براش ایجاد میکنه یه مقدار نگران بود. ابراز این دغدغه ها برای مادر راحت تره، ولی پدر هم باید خودشو حفظ کنه هم تازه روحیه بده. این خیلی سخت. وقتی در فرودگاه استانبول وداع کردیم احساس کردم یه تکه از قلبم ازم جدا شد. نگرانی هایی مثل ندانستن زبان، نشناختن کشور، اعتماد به یک فرد به عنوان نماینده دانشگاه خیلی اذیتم میکرد. طوری که نه تنها از فرودگاه خارج نشدم، بلکه تمایلی به غذا و استراحت هم نداشتم. وقتی بعد از حدود 8 ساعت بهم خبر داد که رسیده و مشکلی نیست، از خوشحالی داشتم پرواز میکردم. بعدش دیگه رفتم فروشگاه های فرودگاه و یه مقدار خرید کردم. حالا یه موردی هم که ایشون برای شما روایت کرده، زمانی که من خواب بودم و ایشون میخواست برگرده تلفنی با من صحبت کرد، مادرش خوب خیلی دلتنگی میکرد. وقتی وعیده گفت میخوام برگردم، گوشی رو آورد پیش من که خواب بودم. منم خوابالو بلند شدم، صدای وعیده رو شنیدم که میگفت میخوام برگردم و یه خوب ناراحت بود، اصلا ناراحتی میکرد. یادم میاد که گفتم برای برگشتن هیچ وقت دیر نیست، خوب فکر کن، همیشه آماده خدمت به تو هستیم، اگه به این تصمیم رسیدی استقبال میکنیم. الانم اگه برگرده خیالم راحته که مانع رسیدن به اهدافش نشدم، همون نظر رو هنوز دارم. شاید به نوعی اینجا به لحاظ حجم کار و حمایت‌های خانواده راحت تر بود، ولی به هر حال خودش باید انتخاب کنه. در مورد احساس مهاجرت فرزندان، خب خیلی خوشحالم که ایشون در یک کشور متوسط اروپایی مستقر شده و مستقل شده. خوشحالم که قاچاقی نرفته، پناهنده نشده، یا اصطلاحاً آویزون کسی نشده. افتخار میکنم که به لحاظ اقتصادی خودکفاست، یعنی کار و مسکن مناسب داره. اینا همه در شرایطی به وجود اومده که خانواده ما به لحاظ اقتصادی تو سطح متوسط قرار داره. به هر حال در سنین پایین‌تر فرزندانمون به ما افتخار میکردن، حالا ما به اونا افتخار میکنیم. اگه غیر از این باشه یه جای کار اشکال داره به نظرم. یکی از چیزایی هم که به خانواده‌های ایرانی خیلی مطرحه، بحث چشم و همچشمی و این که مثلا طرف فکر میکنه اگر برگرده دیگران دیده بعدی نسبت بهش پیدا میکنن، یا مثلا خانواده‌اش سرخورده میشه. به نظر من اصلا اینطور نیست. اینا همش ناشی از همون دیدگاه چشم و همچشمی که بین خانواده‌های ایرانی متاسفانه خیلی رایجه. اصلا به موضوع اینجوری نگاه نکنید. تو بدترین حالت هم نمیتونه شکست تلقی بشه. تو کمترین لولش هم باز یه تجربه است، تجربه‌ایه که بسیاری از ما اگر داشتیم زندگیمون دگرگون میشد، زندگی مشترکمون، روابطمون با دیگران، کارمون رو اینا میتونست خیلی تاثیر خوبی بذاره و کسانی که فاقد این هستن خب خیلی اذیت میشن. ما توی مثلا ادبیات ایرانی تو مکالماتمون داریم میگیم طرف خیلی دنیا دیده است. حالا دنیا دیده اگر این که شما حتی مسافرت داخل کشور وقتی میری روحیت تأثیر مثبت داره، یه چیزایی از اونجا میگیری، یه چیز از فرهنگ اونجا، روابط انسان ها، این همین حالت در مورد خارج از کشور هم وجود داره، منتها وسیع تر. شما هرچی محدودتر باشی تو جای کوچکتری زندگی کنی به همون نسبت ذهنت هم محدودتر میشه. هرچی مسافرت بری این ور اون ور رو ببینی به همون نسبت ذهنت بازتر میشه. هیچ اشکالی هم نداره، بسیاری هستن که این طرف هستن اقامت خارج داشتن یا الان میتونن برن بیان، ولی شما میبینید موضوعات رو خیلی جالبتر میبینن، خیلی متفاوت میبینن. و کسانی هم هستن که به هر نحوی اینجا مثلا موقعیت اجتماعی خوبی داشته، برای خودش بروبیایی داشته، رفته اونجا مثلا راننده تاکسی شده فقط به جهت اینکه تو آلمان باشه مثلا یا تو کانادا باشه، پیک پیتزا شده. یه همچین مهاجرت هایی به نظر من مهاجرت های موفقی نیست، حتی اگر به بهانه بچه باشه. مثلا اینکه شما بگی که بله بچه های من بزرگ شدن، من دیگه نمیتونم برگردم. خب بچه های تو بزرگ شدن اونجا دیگه بچه مثل اینجا نیست که همه روابطش تنیده باشه با خانواده و اینا، میره برای خودش مستقل میشه. اصلا ضرورتی نداره شما اونجا بمونی، هی تو خونه قصه بخوری، ناراحت بشی، حالشو بپرسی، اصلا یه همچین روابطی اونجا معنی نداره. به نظر من اون پدر مادرایی هم که بچه‌ها رو بهانه میکنن، اونا هم باز کار درستی نمیکنن. در حقیقت خودشون عذاب میدن، یک جورایی از قربانی شدن لذت میبرن. من نمیدونم اسمش چی میشه گذاشت، ولی واقعا خودشون رو دارن اذیت میکنن. اون هم ضرورتی نداره بمونن. به نظر من به هر قیمتی نباید اونجا موند. بسیاری از اینا میترسن از این که برگردن اینجا، براشون در موردشون حرفایی زده بشه که حالا براشون جذابیت نداره. نگران اینن فقط. به همین دلیل برنامه گردن. این داره اذیتشون میکنه. یکی از مهمترین موضوعات انتخاب مقصده. شما مثلا، البته این یه مقدار نسبیه، بستگی به تخصص هر فرد داره، ولی خب به طور عمومی اگه بخوام بگم، یکی از مناسبترین مقصدهایی که میشه انتخاب کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستن. اصلا به این فکر نکنید که حتما مثلا فرانسه باشه یا آلمان باشه، کشورهایی که خیلی بولدن و متفاوتن با بقیه توی اتحادیه اروپا هم در حقیقت سردمدار محسوب میشن، حتما به دنبال اینا نباشید. میتونی یه مقصد متوسط هم جوابتون رو بده، مثلا لهستان فرض کنید، اینم جزء اتحادیه اروپا است. چرا حالا میگم اتحادیه اروپا؟ به جهت اینکه شما اگه تو اتحادیه اروپا باشی با اون ویزایی که داری، پاسپورتی که داری، در حقیقت با اون ویزا میتونی خب کشورهای بسیاری رو بری ببینی. هر کدوم از این رفتنا و دیدن صرف نظر از اون جنبه توریستی که بر آدم خوش بگذرونه و اینا، باعث میشه که دیدت وسیع تر بشه نسبت به دنیا، جهان بینی تغییر کنه، نگرشت به روابط انسانها، به جوامع، از هر کدومشون درس میتونی بگیری. اینا تجربیاتیه که رو ناخودآگاهت حداقل اثر خوبی میذاره. من فکر میکنم که بحث مهاجرت رو از ابتدا به عنوان یک هدف خیلی بزرگ برای خودتون مطرح نکنی، برای اینکه بعداً اگر خدا نکرده به هر دلیلی احساس کردید که این اتفاق نیفتاده، موفق نشدید، حس شکست بهتون دست نده، بلکه به عنوان تجربه بهش نگاه کنید. اگه به عنوان تجربه نگاه کنید خیلی هم شیرین و گوارا میشه براتون. میرید یه تجربه کسب میکنید و حتی اگر بنا شد که برگردید احساس نمیکنید شکست خوردید، احساس میکنید رفتید تجربه کسب کردید، برگشتید. چون به هر قیمتی نباید بمونید اونجا، بنا نیست به هر قیمتی تو اون کشوری که هستید، تو اون جایگاهی که هستید، خودتون رو حفظ کنید. مثلا به هر کاری تن بدید. بنا نیست که همچین اتفاقی بیفته. بنا نیست که شما خارج از کشور باشی ولی به لحاظ شخصیتی در و داغون بشی. بنا نیست این اتفاق بیفته. برای همین میگم که به عنوان تجربه بهش نگاه کنید. شاید اصلا یک زمینه مناسبی باشه، زمینه مناسبی براتون ایجاد کنه. شاید یک بار مثلا برید اونجا، اتفاق خوبی براتون نیفته، دفعه بعدی از این تجربه بگیرید، یک بار دیگه برید، شرایط بهتری براتون ایجاد بشه. اینجوری به قضیه نگاه نکنید که اگر من موفق نشدم پس شکست خوردم و دپرس بشید و اینجور موضوع.
امروز که یکی از دوستای لهستانیم خونه من بود که با من اومده بود ایران قبلنم، داشت به دوستان میگفتش که خانواده ویو یه خانواده این که هر کسی آرزوشه که یه همچین خانواده‌ای داشته باشه. And that is totally true. I'm super grateful to have them all around me, supporting me. And that was it. You got my daddy, you got my sister. Now it's my mom left. We'll think about that later. مرسی که به این اپیزود عجبی گوش دادید. من ویو هستم و این قسمت 15 عجبی بود. تا درود دیگر، بدرود.
تویی و باد و اتوبان دارم.